و میخواد نوروز را هم نوروز باشه، مقید وقت تحویل سال بخواند: یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. اصلا روز نوش را گره به خدا میده. اما اون کس که این بینش رو نداره، خدا در زندگیش حضور نداره، وقتی سال تحویل شد خوشحال میشه، اما خوشحالیش همراه با لهو، همراه با لعب، همراه با اختلاط زن و مرد، پا میشن رو بوسی میکنه. این یعنی چی؟ این معناش اختلاط این چنینی، یعنی نمیخواد نوروزشو گره به خدا بده. اگر گره به خدا میداد، روبوسی زن و مرد نامحرم وقت تحویل سال خوب حرامه، حرام بیّن. پس نکته چهارم آن است که رفتار غیر خدا مدارانه هم عامل جهنمی شدنه. اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. اصلا صداتون نرسید ببند. خوب، این بحثیست که به فضل خدا یک نکته را گفتیم، نکته دوم ما لقاء الله هست و من امثال ذلک. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
آنچه که تقدیمتون شد سروش آسمانی بود، بیان نکات تفسیری آیات 7 و 8 سوره یونس توسط آیت الله سعید احمد خاتمی. همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها از رادیو معارف با شما همراه هستیم که بهترین هستید.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث فانشر علینا رحمتک بغیثک المغدق من السحاب المنساق لنبات ارضک المونق فی جمیع الافاق بمنن علی عبادک بإیناء الثمر و احی بلادک ببلوغ الزهر و اشهد ملائکتک الکرام السفر بسقی من کنافع دائم قدر و واسع درر و وابل سریع آجل تحیی بهی ما قد ماتم و ترد بهی ما قد فاتم و تخرج بهی ما هو آتن و توسع بهی فی الاقوات صحابا متراکما هنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملف ودقه ولا خلب برق. اللهم اسقنا قیسان مقیسان مریعان ممرعان عریزان واسعان قدیرا ترد به النهیز و تجبر به المهیز. اللهم اسقنا سقیان تسیل منه الضراب و تملأ منه الجباب و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخلق و تکمل لنا به طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الزرع و تزیدنا بهی قوتن الى قوتنا. اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماءه علینا اجاجا. اللهم صل على محمد و آل محمد وارزقنا من برکات السماوات والارض انك على كل شيء قدير.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. خوش رحمتی است یاران، صلوات بر محمد، گوییم از دل و جان صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دوستان، دعوت میکنم شنونده برنامه پارسایان باشید. بیان سیره و اخلاق علما توسط حجت الاسلام و المسلمین وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، هر کسی به خدای متعال توکل کنه خدا او رو کفایت میکنه. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. هر که به خدا توکل کنه خدا کفایت امرش رو میکنه، خدای متعال فرمان خودش رو به انجام میرسونه. اینجور نیست که مانعی در برابر اراده خدای متعال باشه. شهید مطهری رحمت الله علیه یه جمله‌ای دارن، جمله خیلی زیباست، فرماید حقیقتاً هر کسی بر خدا توکل کند عنایت خدا رو همراه خودش داره. علامه طباطبایی همین آیه شریفه رو که میخوان تفسیر بکنن میگن این آیه دلالت داره بر این که غیر از سببهای عادی و طبیعی و مادی هم سببهای دیگری در کار هست که به صلاح بنده متوکل و مؤمن در جریان، خدا اراده کرده که مشکلات بنده متوکل رو برطرف بکنه. قرآن کریم سوره مبارکه غافر اینجور می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. ما یاری میکنیم پیامبران خودمون رو و کسانی که ایمان آوردن تو همین زندگی دنیاییشون. یاری خدا، حمایت خدا برای اهل ایمانه. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. آی کسانی که ایمان آوردید، اگر خدا رو یاری بکنید، اگر که همراه با خدا بشید، خدا شما رو یاری میکنه و گامهاتون رو استوار قرار میده. برای اینکه یاری خدا رو جلب بکنیم باید تو مسیر قرار بگیریم و جلب این محبت و حمایت خدای متعال رو داشته باشیم. خدا به هممون توفیق ایمان خالص و انشاءالله توکل به خدای متعال رو عنایت کنه.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی که یه سفری داشتن اواخر عمرشون به ارومیه که از آبهای معدنی که اونجا هست استفاده بکنن برای برطرف کردن برخی از بیماری هاشون. یکی از شاگردهای ایشون میگه من در خدمت علامه امینی بودم، در ارومیه یک قضیه‌ای رو ایشون برای من نقل کرد. ایشون فرمود که خب من سفرهای متعددی رو می‌رفتم برای به دست آوردن کتاب‌های قدیم خطی که بتونم از اونها استفاده بکنم و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو اثبات بکنم. یک کتابی رو من بهش نیاز پیدا کردم اما هیچ نسخه‌ای از اون رو پیدا نمی‌کردم. یه زمانی ایشون رفته بودن بغداد، یه مجلسی از علما اهل تحقیق حضور داشتند و ایشون همین مطلب رو مطرح میکنه که من دنبال فلان کتاب میگردم و هرچه این طرف و اون طرف میزنم این کتاب رو پیدا نمیکنم. یکی از علمایی که نشسته بوده و میگه من این کتاب رو دارم اتفاقا، شما اگر میخواهید شب جمعه آینده تشریف بیارید منزل ما بغداد، اونجا تا هر زمان هم که طول کشید میتونید مهمان من باشید و این کتاب رو استنساخ کنید، نسخه برداری کنید، از روش بنویسید و برید. علامه امینی رحمت الله علیه خیلی خوشحال میشن. شب جمعه از نجف حرکت میکنن به سمت بغداد.
در مسیر که میرفتن یه آقا سیدی که علامه ایشون رو نمیشناسه، میگه من نمیشناختم این آقا سید کیه، همراه با من شد و ماشین که به بغداد رسید و من میخواستم پیاده بشم، آقا سید پرسید خب علامه شما کجا میرید امشب میخوابید؟ علامه گفت بله من دنبال کتابی میگشتم، هفته پیش در یه جمعی از علما گفتم که دنبال این کتاب میگردم، یکی از علمای که در این منطقه هستن به من گفتش که من این کتابو دارم و شما بیا منزل ما و از روی این کتاب استنساخ کن، من الان دارم میرم خانه ایشون. اون آقا سید گفت منم با شما میام. علامه امینی گفتن آقا جان من این میزبان رو نمیشناسم، از قبل باهاش آشنایی ندارم که حالا بخوام با خودم یک کسی رو هم همراه بکنم، شاید مناسب نباشه که شما بخواید با من همراهی کنید. اون آقا سید گفت نه خیر آقای علامه، هر جا میری من باهات میام. علامه میگن من با خودم گفتم چاره ای ندارم، حالا بیاد دیگه، یه احترامی بکنیم به این سید بزرگوار، با اکراه پذیرفتم که با من بیاد. شون میگه ما به اون خانه رسیدیم و وارد خانه شدیم، خانه خانه بزرگیه، یک در ورودی از این طرف یه در ورودی کوچه دیگری داره، دو تا در داره تو این خانه، یه پنجره بزرگی هم در این اتاق میهمانی که علامه قرار دارن که به رودخانه باز میشه. علامه امینی میگن من نشستم توی اون اتاق استراحت بکنم، سید رفت طبقه پایین خانه وضو بگیره، وقتی که برگشت درها رو قفل کرد و بعد صاحب خانه رو از زمین بلند کرد و پنجره رو باز کرد و صاحب خانه رو پرت کرد بیرون. قدرتی داشت، هیکلی داشت که این صاحب خانه رو بلند کرد و پرتش کرد بیرون. من این صحنه رو دیدم که یک میزبان ما رو اینجور پرت کرده از پنجره بیرون، عصبانی شدم. چه میکنی شما؟ اون آسیت گفت سریع باید از این خانه خارج بشیم. از در دیگر خارج شدند و به سر کوچه رسیدند و یک ماشین دربست برای نجف کرایه کردند و حرکت کردند. حالا چون توی ماشین هستند، علامه امینی ناراحت هی از او توضیح میخواد و ایشون میگه سکوت کنید که راننده چیزی نفهمه. وقتی که به نجف رسیدند و پیاده شدند و به منزل رسیدند، اون آسیت گفت وقتی که من رفتم برای این که وضو بگیرم، دیدم در اتاق بغلی ما 6 نفر هستند که قنه های بزرگی به دست گرفتند و دارن با هم صحبت میکنند، میگن تنها علامه امینی را بکشیم یا همراه او را هم بکشیم. من فهمیدم اصلا این دعوتی که از شما کردن که بیای اینجا نقشه قتلت رو کشیده بودن و میخواستن شما رو که اینجور داری برای مکتب اهل بیت کار میکنی رو از بین ببرن. این بود که تا وارد اتاق شدم در رو قفل کردم که اونها راهی به اون اتاق پیدا نکنن، صاحب خانه رو هم از این پنجره طبقه دوم پرت کردم بیرون و از اون در دیگر با شما فرار کردیم. علامه میگن من خیلی متحیر شدم از این قضیه، گفتم حالا نکنه که بیان به سراغ ما و ما رو اذیت بکنن. ایشون فرمود مطمئن باشید تا زمانی که شما زنده هستید دیگه کسی سراغ شما برای این جهت نخواهد آمد. شون میگه من برای احتیاط چند روزی تو خونه موندم و از خونه بیرون نرفتم. بعد از چند روز خب برای حرم رفتم زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام، یه پیرزنی رو تو صحن امیرالمؤمنین دیدم که لای یه دستمالی چند تا نسخه خطی کتاب رو پیچیده و به علامه گفت علامه من این کتاب ها رو میفروشم. علامه وقتی این پیرزن رو دید گفت نه من به این کتاب ها احتیاجی ندارم. پیرزن گفت من به پول اونها نیازمندم، اگر میشه کتاب ها رو از من بخر. علامه هر آنچه پول همراهش بود دست کرد تو جیبش، بدون اینکه این پول ها رو بشموره به اون پیرزن داد و کتاب رو گرفت و رفت. همین که منزل رسید و این دستمال رو باز کرد، اولین کتابی که دید همون کتاب نسخه خطی بود که دنبال او میگشت و الان امیرالمؤمنین به این وسیله برای او فراهم کرده بود. بعضی وقتا خدای متعال امداد غیبیش رو برای مؤمنین فراهم میکنه.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و دیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخب، تا
بخت و مشنوز بدگوی و انده مخب.
با شنیدن برنامه پارسایان به ساعت 2:50 رسیدیم و در این ساعت برنامه پیک هدایت تقدیمتون میشه. شرح نامه های امام هادی علیه السلام در خصوص این برنامه و دیگر برنامه که براتون پخش شد نظرهای خودتون رو به 30162 پیامک بکنید.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغهای روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دور، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، به برنامه پیک هدایت امروز خوش اومدید. این برنامه به شرح نامه‌های معصومان علیهم السلام اختصاص داره و امروز هم مرور نامه‌های امام هادی علیه السلام دستمایه این برنامه قرار گرفته. بیشتر وقتا و به خصوص در عصر ائمه اطهار علیهم السلام این طور بوده که مردم مطالبشون حضوری یا مکتوب از امام و نماینده‌های حضرات معصومین علیهم السلام می‌پرسیدن و جواب می‌گرفتن. گاهی وقتا هم امامان علیهم السلام خودشون توصیه هایی برای پیروانشون صادر و اونها رو برابر شبهات ایمن می کردن. با این مقدمه بریم به سراغ موضوع اصلی برنامه پیک هدایت امروز، یعنی کیفیت تجارت و معامله صحیح و سالم و مرور نامه هایی که پاسخ های فقهی حضرت امام هادی علیه السلام به سوالات شیعیانه. محقق متون اسلامی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در باب نوشتجات فقهی امام هادی علیه السلام، بخش نامه های مربوط به باب تجارت و مکاسب، میرسیم به نامه‌ای که حضرت به علی ابن سلیمان نوشتند. اون موقعی که سوال کرد از محضر آقا، قلت الرجل یأتینی فیقول لی اشتر لی ثوبا بدینار و اقل و اکثر. شخصی مبلغی رو دست کسی سپرده، گفته برای من لباسی بخر که یک درهم یا یک دینار مبلغ او باشد، کمتر یا بیشتر هم بود فرقی نمی کند. اختیار داده به اون شخص که برای او پیراهنی تهیه کند به این مبلغ. فأشتري له بالثمن الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ولا أعلمه أني ربحت عليه. یه شخصی اومد مبلغ رو دست من داد که با یک دینار کمتر و یا بیشتر برای من پیراهنی تهیه کن و من رفتم پیراهنی تهیه کردم، ولی روی اون سودی کشیدم و مبلغی رو به او اعلام کردم که طبق اون مبلغ خریداری نکردم. مثلا یک دینار خریدم، گفتم دو دینار خریدم، مبلغ واقعی رو به اون شخص اعلام نکردم و برای خودم سودی در این زمینه تعیین کردم و به اون شخص هم خبر ندادم که این مبلغ اعلامی من مبلغ پرداختی من به علاوه سود است. ولا اعلمه انی ربحت علیه، فقط شرط تو علی صاحبه ان ینقد بالذی ازید. من شرط کردم به صاحبش که نقد کند و به من برساند پول اون مقدار اضافه لباس رو، که از محضر امام علیه السلام میپرسد آیا این شرط من و این سودی که به اصل مبلغ لباس اضافه میکنم برای من حلال است و جائز است، او یطیب لی شیء منه، میتونم از این مقدار سودی که کشیدم استفاده ببرم و بر من پاک باشه، و هل یتیب لی ان اربح علیه اذا کنت استوجبته من صاحبه فكتب لا یطیب لک شیء من هذا فلا تفعل. امام علیه السلام در پاسخ او نوشتند این کار صحیحی نیست و این مال هم بر تو حلال نیست، چون طبق عهدی که با او بستی نیست. او به تو مبلغی داده که بر اساس اون مبلغ شما پیراهنی تهیه کنی. اگر بناست سودی روی اون بکشی، باید سود رو هم اعلام کنی به اون شخص، و اگر اعلام نمی کنی عهدت رو هم بر اساس این نبند. اینجور عهد نکن که هر مبلغی که من اعلام کردم تو باید پرداخت کنی، بلکه بر اساس قرار معینی که از اول نهاده میشه مبلغی رو برای پیراهن و مبلغی رو برای سود در نظر بگیر. اینکه سود رو در دل مبلغ مخفی کنی و بعد صرفا اعلام کنی که این پول پیراهن است، حضرت از انجام این کار نهی فرمودن و فرمودن این معامله شفاف و صحیحی نیست، و نپسندیدن که شیعیان خودشون بر این اساس سراغ سود و کسب درآمد بروند.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرید.
ائمه ما مقدار زیادی نامه دارن که به افراد به دلایل مختلفی نوشتن، به اینا میگن مکاتیب. خیلی هم کم روی اینا کار شده. اول کسی که شاید رسما کتاب نوشته درباره نامه های ائمه مرحوم فیض کاشانی است. فیض یک کتابی دارد به نام معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه. شخصیت دیگری که راجع به نامه های ائمه کتاب داره سید محسن امینه. شون یک کتابی دارد به نام اعیان و شیعه که به مناسبت این نامه های ائمه رو هم ذکر میکنه. اما از همه بهتر و قویتر خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو. ایشون 7 جلد کتاب داره به نام مکاتیب الائمه.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد جاری شد.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
از گذشته تا به امروز روال بوده که عده‌ای اموال خودشونو به کسی بسپارن تا براشون خریدی بکنه یا با پولشون کار کنه و اونها رو در سود کاسبیش شریک کنه. این پول یا مال و اموال که در اختیار طرف قرار میگیره امانتیه که در دستشه و شخص باید از باب امانتداری در حفظ اونها بسیار دقیق باشه. از روایات متعدد در بحث امانتداری در اموال و همینطور قانون مجازات اسلامی برمیاد که شخص امانتدار ضامن پول و مال و اموالیه که پیشش به امانت گذاشته شده. بنابراین طبیعی هر نوع کوتاهی در امانتداری موجب بشه شخص امانتدار جبران خسارت بکنه. اما این مسئله یه جاهایی هم استثنا داره و اون زمانیه که شخص در حفظ امانت کوتاهی نکرده باشه. با این حال هر بار در این خصوص مشکلی پیش بیاد، مردم برای حل مشکل شرعیشون در زمان حضور امام معصوم به امام زمانشون یا نایبان امام عصرشون و در زمان غیبت به مراجع تقلید مراجعه میکنن. در این خصوص بریم سراغ یه پرسش و پاسخ از امام هادی علیه السلام. توضیح کارشناس برنامه پیک هدایت حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره.
یکی دیگر از نامه های امام هادی علیه السلام نامه است که به ابو عمر حضاء نوشتن. قال کتب ابو عمر الحضاء الى ابو الحسن علیه السلام و قرأت الكتاب والجواب بخطه. محمد ابن عیسی عبیدی نقل میکند که من سؤال و جواب ابو عمر حضاء رو به امام هادی علیه السلام دیدم و مطالعه کردم که حضرت به خط شریف خودشون پاسخ او رو داده بودن. یعلمه انه کان یختلف الى بعض قضات هؤلاء. به محضر امام علیه السلام خبر داده بود که من رفت و آمدی با برخی از قاضیان دربار بن العباس داشتم و انه سیر علیه وقوفا و مواریث بعض ول العباس احیاءا و امواتا. بر اساس این اعتمادی که حاصل شده بود و رفت آمدی که پیش آمده بود، برخی از موارد وقفی رو به من سپردن که متعلق به بنی العباس است، فرزندان عباس. حالا برخیشون از دار دنیا رفتن، اما برخی دیگر که صاحبان این وقفند هنوز زنده هستند، احیاءا و امواتا. و اجرا علیه